خوش آمدید به میزگرد تغییرات محوری در آینده دانشگاه ها. برای عزیزانی که توی جلسه پیش حضور نداشتند و از این جلسه با ما همراه میشن، که امیدوارم که هم در تا پایان این جلسه همراه با باشند و هم در جلسات آتی ما را همراهی بکنند، خدمتون یه مقدمه کوتاهی از این سلسله نشست‌ها و هدفش عرض میکنم. سپس به بحث اصلی امروز میپردازیم و در خدمت اعضای میزگرد و شما خواهیم بود که از نظرات شما هم استفاده بکنیم. بیانیه آینده دانشگاه‌ها در ایران، جامعه محوری و کارآفرینی توسط وزارت علوم در خرداد ماه سال 1399 رونمایی شد و همونطور که در این بیانیه درج شده، وزارت علوم قصد داره با تدوین اسناد اجرایی مرتبط با تحقق بیانیه در سطح دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی و مرکز پژوهشی و فناوری و خود وزارت علوم در مسیر حمایت از جامعه محوری و کارآفرینی در دانشگاه کشور گام برداره. از این رو این ماموریت به مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور واگذار شده تا با فراهم آوردن امکان بستر گفتمان سازی و هماندیشی در این خصوص، بتونیم از نظرات، پیشنهادات و انتقادات کلیه ذینفعان دانشگاهی در این فرآیند بهره مند بشیم. در این خصوص در وبسایت مرکز تحقیقات سیاست علمی زیر تب ماموریت‌های ویژه میتونید روی تب جامعه محوری و کارآفرینی در دانشگاه کلیک بفرمایید. امکانش هست موضوع به بنده بدید و بعد من الان شیر اسکرین کنم بتونم این رو به دوستانشون بدم. مرسی. کجا رفتیم؟ مثلا نمیتونم تایپ کنم، چجوری نشون بدم؟ خب مهم نیست، مرکز تحقیقات رو پیدا میکنم. نه اوکی، همین چوری. فقط من شیر اسکرین کنم و شما اشتراک دسکتاپ ویدیو الا سلیپ میندوز و اسکرین چجوری الا کنم؟
خب این رو بزنم زمان سلیپ میندو و اسکرین
چی؟
سلیپ میندو و اسکرین
زدم. خب نمیشه، حالا مهم نیست. خواستم خدمتتون نشون بدم که کجاست، حالا امکانش نیست. زیر تب ماموریت‌های ویژه، زیر روی تب جامعه محوری و کارآفرینی در دانشگاه اگه کلیک بفرمایید، در قسمت اسناد و بیانیه ها فایل PDF بیانیه گذاشته شده. در قسمت رخدادهای گذشته خلاصه خبر رخدادهای گذشته، همچنین فایل صوتی با متن پیاده شده سخنرانی ها و نشست ها گذاشته شده تحت عنوان گزارش تفصیلی. لطفاً هر نقدی، پیشنهادی، نظری دارید به ما ارسال بفرمایید در مورد بیانیه، در مورد حالا صحبت هایی که صورت گرفته. سلام عرض کردم. خوب است. سلام. تا نظرات خوشحال میشیم نظرات شما رو داشته باشیم برای بهبود کار. خوب است. اگه بخوام خلاصه یه جلسات پیش خدمتون عرض بکنم، دست جلسه پیش تلاش شد بعضی از ابعاد موضوع مورد بحث قرار بگیره. اهم مباحث رو از دیدگاه خودم خدمتون عرض میکنم. نکته اول این که ما در اینجا از جامعه محوری و کارآفرینی در دانشگاه وقتی صحبت میکنیم، منظورمون به هیچ عنوان نگاه بنگاهی به دانشگاه ها و مرکز تحقیقاتی نیست، بلکه منظور لزوم تغییر پارادایم در دانشگاه در جهت زمینه ساز بودن تحول اقتصاد اجتماعی جامعه‌ای که در اون زیست میکنه. دانشگاه به عنوان یکی از مهمترین نهادهای تاثیرگذار در زیستبوم نوآوری و کارآفرینی لازمه درک روشنی از ماموریت جدید خودش، یعنی کارآفرینی، و تحولی که در ماموریت‌های پیشینش، یعنی آموزش و پژوهش، به واسطه این ماموریت جدید لازم است صورت بگیره داشته باشه. در جلسه پیش کلان روندها رو مورد بحث گذاشتیم که توجیه اهمیت این تغییر پارادایم هستند. در این جلسه قصد داریم این موضوع رو مورد بحث قرار بدیم که چه تغییرات محوری لازم هست در پاسخ و رویارویی با این کلان روندها در دانشگاه ها صورت بگیره. در این زمینه در خدمت 3 تن از بزرگانی که در تدوین این بیانیه نقش ارزنده‌ای داشتن هستیم. جناب آقای دکتر نخزاده، جناب آقای دکتر رسایی و جناب آقای دکتر سلطانی. جناب آقای دکتر سلطانی که علاوه بر سوابق علمی و پژوهشی ارزنده‌ای که دارند، سوابق اجرایی همچون معاون پژوهشی دانشگاه کاشان، مدیر کل پژوهشی وزارت علوم، معاون تحقیقات و فناوری و رئیس پژوهشگاه سازمان انرژی اتمی و رئیس صندوق نوآوری شکوفایی رو در رزومه کاری خودشون دارن. ایشون دانشجوی رو مدرس در دو رشته مدیریت و مکانیک در دانشگاه کاشان هستن. جناب آقای دکتر خیلی خوش آمدید. هستن اگر
خیلی متشکر. منم سلام عرض میکنم خدمت همه حضار مجازی و حضاری که در جلسه حضور دارم. متشکر.
در خدمت دکتر محمد جواد رسایی هستیم، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس و مشاور رئیس هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه وزارت علوم. جناب آقای دکتر خیلی خوش آمدید. اگر نکته‌ای هست در مقدمه هستیم در خدمتتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم تشکر میکنم هم از حضور محترم و هم برگزار کنندگان این میزگرد. انشاءالله که یه ساعت کافی به مقصود و فایده‌مند باشه.
خیلی هم ممنون. همچنین در این جلسه در خدمت دکتر رضا نقی‌زاده، عضو هیئت علمی مرکز دعوت سیاست علمی کشور و مشاور معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم هستیم. آقای دکتر خوش آمدید. هستیم در خدمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام و ادب دارم خدمت دوستانی که مجازی در خدمتشون هستیم و حضوری. فکر می‌کنم جلسه انشالله خیلی خوبی داشته باشیم و مباحث رو بتونیم باز کنیم. حالا هر چه که نیاز باشه انشالله در خدمت بزرگواران خواهیم بود.
جلسه از سه راند تشکیل شده. در بیانیه در بخش دوم در مورد تغییرات محوری صحبت شده. در بیانیه 9 تغییر محوری مطرح شدن که در هر راند 3 اونها رو مورد بحث و بررسی قرار میدیم و در نیم ساعت آخر هم شنوای نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما خواهیم بود. خیلی خوشحال میشیم که در مباحث شرکت بفرمایید. ممنون میشم که حالا هر نکته‌ای بود در مورد هر کدوم از صحبت‌ها و یا کلیت در زیر یادداشت بفرمایید. اگر یا نه نیاز هست بلندگوی شما روشن بشه دستتون رو بلند بفرمایید که در نیم ساعت آخر ما همه رو جمع‌بندی میکنیم و به همه نکات میپردازیم. خب حالا من نمیدونم اینو بزرگ کنم با اجازه. خب دکتر نقی‌زاده از شما شروع میکنیم. بفرمایید این تغییرات ما در سه تا در واقع در مورد سه محور اول ممنون میشیم که بفرمایید این تغییرات محوری چه هستند و چرا باید اتفاق بیفتند.
بسم الله الرحمن الرحیم. با اجازه بزرگان آقای دکتر سلطانی عزیز، آقای دکتر رسایی بزرگان، واقعیتش اینه که خب ما در سند در بیانیه آینده دانشگاه در ایران جامعه محوری و کارآفرینی ابتدا بحث کلان روندها رو مطرح کردیم. گفتیم یه سری اتفاقاتی داره میفته که دانشگاه چه بخوان چه نخوان با اون مواجه میشن. اینا یه بخشیش ملیه، یه بخشیش بین‌المللی. مثلا ما الان فاصله بین حقوق اعضای هیئت علمی با دنیا افزایش پیدا کرد. دانشگاه ما توانمندی یعنی بودجه عمومی کشش این رو که ما بخوایم پژوهشگران رو از منابع دولتی هزینه کنیم خیلی محدود شده. آزمایشگاه هزینه‌هاشون بالا رفته. همین اتفاق و رویداد مهمی که روز دوشنبه شب اتفاق افتاد، آقای دکتر سلطانی احتمال داره جزئیات بیشتری از اون بدونه. خب ما یک به اصطلاح آزمایش موفقیت‌آمیز کوانتوم داشتیم بین برج میلاد و سازمان انرژی اتمی. میدونید وقتی مثلا ما میگیم علوم مثلا علوم پایه ما باید تحول پیدا کنه، این تحول چگونه؟ این تحول اینه که این علوم پایه به سمت کاربرد نزدیک بشه دیگه. یکی از اون مصداقهای کاربردش مثلا در فیزیک همین علوم کوانتومی. خب آزمایشگاه کوانتومی $1,000,000 هزینه داره. کدوم دانشگاه ما الان توان مالی داره که از توان بودجه عمومیش بتونه $1,000,000 تر میکنه. خب وقتی ما با این کلام روندهایی که بیان هم شد و روش تمرکز شد در بخش اول بیانی رو شدیم به این نقطه رسیدیم. خب حالا باید یه سری کد تغییر اعلام بکنیم. اینا کدای تغییریه که دانشگاهی که میخواد به سمت جامعه محوری و کارآفرینی برود باید با اون مواجه بشه. یکی از این کدهای تغییر که بعد حالا اینا باید تبدیل بشه به در آینده به تبدیل بشه به دو تا برنامه اصلی، که برنامه وزارت علوم برای حرکت دانشجو، یعنی ریل سیاست گذارانه، یکی برنامه خود دانشگاه. توی تغییر محوری یک بحث اینه که ضرورت تغییر در تعامل با جامعه پیرامونی و حرکت به سمت فعالیت‌های مرتبط با نیازهای جامعه از طریق روش‌های کارآفرینانه و نوآورانه برای پاسخگویی به انتظارات محیطی. دو تا تأکید اصلی توی این ضرورت مطرح شد. نگاه کنید، شاید الان که این صحبت رو می‌کنیم بعضی‌هاتون میگه خب این که خب آیا جامعه باید به سمت نیازها بره، یه نکته خیلی کلیدیه. یعنی مثلا یک برداشت از تغییر محوری یک چی میتونه باشه؟ ضرورت تغییر در تعامل با جامعه پیرامون مرکز سمت فعالیت‌های مرتبط با نیازهای جامعه اینه که از نظر من اگر این بخواد تبدیل به یک برنامه در وزارت علوم و در دانشگاه بشه، تحول اساسی در نظام تست تکنیک کشور. من پریروز رادیو بودم، به صورت خاص یکی از مثلا مجری برنامه پرسید که اگر شما بخواید بگید چه تحولی، میگم که اصلا این چیزی که ما الان باش مواجهیم در تحصیلات تکمیلی مربوط به شروع کار بوده. شاید در شروع کارم خوب بوده که تحصیلات تکمیلی را بیفته، ولی الان با درک این مسئله که جامعه بسیار دانشگاه‌های ما مواجهن با اینکه باید به نیازهای جامعه پاسخ بدن، ما یکی از بزرگترین دارایی‌های پژوهشیمون در دانشگاه نظام تحصیلات تکمیلی، اینو حتما باید به جامعه بسپاریم. من تقریبا مطمئنم همه اساتید حاضر در جلسه و دوستانی که در جلسه بساط مجازی هستن واسهشون از همین شمسه که تحصیلات تکمیلی ما با نیازهای جامعه گره نخورده. ضمناً دو تا بند اصلی هم داره. این چیزی که ما تحت عنوان نیاز جامعه میگیم از طریق روش کارآفرینانه و نوآورانه منظورم. باز تاکید میکنم کارآفرینی، چون جلسه پیش آقای دکتر زارعی خیلی خوب این مورد رو باز کردم، منظورم از کارآفرینی این چیزی که صرفا در پارک‌ها و مراکز رشد اینا نیست. اینا عمدتاً نیو بیزینس دیولپمنت که یه بخش از کارآفرینیه، ولی بخش عمده از چیزی که کارآفرینی معنی داره کارآفرینی سازمانیه. این چه ما اون نیرویی که تعداد بود که میره در سازمان‌های دیگه کار میکنه یا سازمان‌هایی که وارد فضاهای کارآفرینان میشه، اینا دیگه لزوماً نمی‌بینی و خود دانشگاه به عنوان مجموعه‌ای که میگه من می‌خوام آدم خلاق تربیت کنم، آدم کارآفرین تربیت کنم، و خودش یک ویژگی‌های از کارآفرینی رو داشته باشه، نمی‌تونه بگه من خودم این ویژگی رو ندارم. بخش دومی که بسا تغییر محوری دومی که داشتیم بحث فرهنگسازی تو سطح دانش آموختگان بود. بالاخره بسیار مهمه که شما وقتی در مورد تغییر با اون وسعت در بحث دانشگاه و روبرو شدن با جریان‌های جدید کاری روبرو میشید، شما نیازمند دانش آموختگانی که اینا قابلیت‌های اخلاقی حرفه‌ای داشته باشن، قابلیت اخلاقی داشته باشن، قابلیت اجتماعی داشته باشن، قابلیت شهروندی داشته باشن. من یه صحبتی نقل می‌کنم از یکی از بزرگترین سایت‌های تأمین نیروی انسانی در کشور، اسمش رو حالا بگم دیگه، مثلا مدیر ارشد مجموعه ایران ترنت بودم. ایشون میگفتش که ما زمانی که در هندوستان بودم، اگر اشتباه نکنم امیدوارم که دقیق بگم، گفتش که من زمانی که در هندوستان بودم ما یه درخواست کاری زدیم، ایرانی هم من در خارجی هم اومدن، خیلی از بچه ایرانی هم اومده بودم. میگفتش که خروجی ارزیابی ما چی بود؟ این بود که بچه ایرانی از لحاظ تخصص خوبن، ولی از لحاظ ارتباط با جامعه، توانمندی‌های رفتار عمومی ضعیفن و عمدتاً در بازار کار بخش عمده ای از این مسائل در این حال قابل تعریفه. یعنی وقتی شما میگی مثلا فرض بزنید ایشون متخصص خوبیه، آیا ایشون میتونه بره مثلا یه نفر رو قانع بکنه در جامعه؟ یا نه زود مثلا عصبی بشه جلسه با یه کنتاکتی تموم میشه؟ الان میبینین دیگه بعضا ما توی جامعه مون داریم یه فرد خیلی متخصصی ولی هم با یه حرف میزنی سریع کنتاکت. خب ما هم هیچ کاری نمیتونه قانع کنه. اینا هم باید این ظرفیت ها دیده بشه. یعنی ما چیزی که در بیانیه مد نظرمون این بود که حوزه پژوهش و فناوری صرفا تغییر نمیکنه، تمام حوزه‌های دانشگاه آموزشش هم تغییر میکنه. شما دیگه آموزش به این معنی که یه سری مثلا محتوای علمی رو کپسولوار وارد یه سیستم فکری بکنی نیست، این باید بره در یه قالبای، اون قالبش هم مهمه. این یه قالب خلاق باید باشه، یه قالب به اصطلاح کار تیمی باشه، اینا خودش قالب خیلی به اصطلاح اهمیت داره. و تغییر محوری سوم بحث ضرورت تغییر در نقش دانشگاه در فن توسعه پایدار اقتصادی کشور و پذیرش نقش فعالان دانشگاه در افزایش توان اشتغال آفرین و اشتغال پذیر دانشجو. این خود این تغییر محوری سوم در بیانیه‌ای که از طرف به اصطلاح بند متخصصان وزارت علوم، متخصصان با همکاری وزارت علوم منتشر شده، خودش خیلی حرف مهمیه. ما رئیس دانشگاه میشناسیم در این کشور که میگه بیکاری دانشجوی من به من چه ربطی داره، در شرایطی که الان در رتبه‌بندی دانشگاه برتر دنیا شاخص اشتغال دانشجویان، حالا در رتبه‌بندی جدید که به غیر از شاخص اشتغال کیفیت اشتغال هم مطرحه، مثلا میگن چند نفر اینا پستای کلیدی دارن مثلا در ایالات متحده. ما نمیگیم مسئول مثلا وزارت کار وزارت علومه، نه این نیست، ولی اگه من دانشجوام بیکارم نشون میده که سطح اشتغال پذیری آموزه های من کفایت نداره. حالا من به شما کد میدم، اتفاقا صحبت جلسات پیشم بود، ما اصلا با ازدیاد نیروی انسانی در کشور روبرو نیستیم، برخلاف چیزی که میگم ما با کمبود نیروی انسانی روبرو. شما همین شرکت های بایو ما رو ببین، همین شرکت های آی سی تی ما رو ببین، میگه آقا من یه تخصص ویژه دارم، اگه شما کار پیدا نکنید بلافاصله با پول خوب. این نشون میده که ما به غیر از اینکه نیازمندیم که یه سری فرایندهای پژوهشی رو اینامون رو اصلاح بکنیم، نیازمندیم که نوع اکوسیستم، نوع زیست بوم دانشگاه رو به گونه‌ای تغییر بدیم که دانشگاه نقش فعالانه خودش رو توی اشتغال پذیری و اشتغال آفرینی دانشگاه ها ببذیم. این معنیش چیه؟ این معنیش اینه که دانشگاه باید آینده پژوه بشه. من یه سوال میپرسم الان، ساختارهای دانشگاه رو، نه گروه‌های پژوهشی آموزشی، به این فکر کردن که هوش مصنوعی در دانشگاه چه تغییری ایجاد می‌کنه، در صنعت چه تغییری ایجاد می‌کنه که من رشتم با اون اتفاقی که داره در هوش مصنوعی اتفاق می‌افته ادابته بشه. من جمله‌م رو با یه مثال از خودم تمام کنم. من لیسانس هم مهندسی کامپیوتر، من خاطرم که ما چیزی که میخوندیم در دانشگاه پاسکال میخوندیم، پاسکال رو سی پلاس پلاس. همون دوره‌ای که ما داشتیم این رو میخوندیم دات نت و سی شارپ اومده بود که اینا مدل ها کسی که کامپیوتر کار کردن میدن آبجکت اورینتد بودن. تقریبا اون چیزی که من داشتم در مورد پاسکال میخوندم، همون نقطه‌ای که داشتم میخوندم میفهمیدم این هیچ درد من دیگه نمیخوره. میخوام فقط سرعت تغییر رو بگم. واقعا دو سال دری که من دانشگاه فارغ التحصیل شدم در رشته کامپیوتر، 50% 40% حرفایی که میزدن رو دیگه نمیفهمن. امروز که در خدمت شما در خیلی از حوزه‌های کامپیوتر واقعا هیچ از صحبت‌های دوستان نمیفهمم، ولی تخصصم کامپیوتر در لیسانس. خیلی تغییرات فناورانه جدیه، درسته پرینسیپال رو بلدی، ولی اگه الان من بگم مثلا بگن که آقا آیه مثلا دکتر نریم‌زاده مثلا کامپیوتر بلده، آره بلده، ولی تو چه سطحی بلده؟ یعنی معنی اینه که معنیش اینه که احتمال داره شما با این سیلابس درسی یه دانشجوی در سال 1399 وارد دانشگاهتون بشه، خیلی خوب خارج بشه، 1403 خارج بشه، ولی با این سیلابس درسی شما در روزی که از دانشگاه خارج میشه یه دانشجوی اپدیت که لزوماً هیچ پاسخی نمیتونه به بازار کارش بده. چیزا اتفاقات جدیدی افتاده، هوش مصنوعی اومده، الان که کرونا اومده، صنعت زیر اعتماد داشتیم، افتخار داشتیم با دکتر رسایی تو مسیر داشتیم با هم دیگه صحبت میکردیم، صحبت بحث واکسن سازی بود. آیا دکتر گفتن که الان ما 100 سال واکسن سازیم، ولی خیلی از اتفاقاتی که الان انتظار داریم بیفته نمیفته. الان دیگه دوره کرونا خیلی چیزا تغییر میکنه، خیلی چیزا در موقع دانشگاه ما به این تدبیرات، این تغییر ضروریه. یعنی باید رؤسای دانشگاه بدونن اگه در دانشگاهشون آمار بیکاری بالای، اونا مقصرن. نمیتونم بگم ما مقصر نیستیم. من فقط یک آمار آخر بدم و تمام. الان ما در حوزه علوم انسانی کشور نزدیک 50% دانشجو مختبرمون سر کار گرفت. یه تر انتهاشو خودتون محاسبه کنید.
خیلی هم ممنون دکتر رسایی، هستیم در خدمتتون. اگر بود در مورد تغییرات محوری، سه تا تغییر محوری، نکاتی که دارید، خب میخواییم من دکتر سلطانی گفتم و شما بفرمایید.
نه بفرمایید،
نه بفرمایید، راند بعدی هم هست، میچرخه
جوونا شروع.
خانم دکتر اشاردی نوآوری کردن. ابتدا احوال پرسی کردم، بزرگا شروع کردم، بعد گفتم خب حالا واسه شروع صحبت از کوچیک‌تر شروع
کنم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. این چون جلسه قبل بوده من سریع حرف میزنم چون وقتم باید مدیریت کرد. فرض اینه که ما از اصل نیاز به دانشگاه جامعه محور و کارآفرین عبور کردیم در جلسه قبل و اون موضوع بحث جلسه قبله، دیگه نمیخوایم برگه. فقط دوست مقدمه عرض کنم، شما تو اون جلسه نبودم، وقتی میگه دانشگاه کارآفرین منظور محدود به مهندسی نیست، این سو تفاهم پیش نیاد، علوم انسانی، اجتماعی، هنر، علوم بنیادی و همه اینها درش هست. منظور شغل آفرینی نیست، کارآفرینی، این سو تفاهم هم بعضی میشه. ممکن شما اصلا جایی شغل رو کم کنی اما کارآفرینی اتفاق بیفته، یعنی این دوتا اشتباه میشه. ایجاد کسب و کار سودآور و اقتصادی همراه با خلاقیت و بکارگیری علوم و دانش روز جهت رفع نیاز مردم، این اون چیزی که از نظر ما مهمه و اینه که وقتی میگیم دانشگاه کارآفرین معنی دار خواهد بود. و به لحاظ اجرایی کارآفرینی با تعریف درستش مقدمه بر جامعه محوریه که جامعه محوری نسل بعدیش. اما با توجه به این پیشفرض که در جلسه قبل صحبت شده که ما و بیانیه وزیر اینا نشون میده که دانشگاه ها به سمت دانشگاه کارآفرینی و دانشگاه جامعه محور حرکت میکنند، حالا در این جلسه میخواییم ببینیم که تغییرات محوری که اتفاق میفته چیه. سه بند تغییرات محوری، اول این سه بنده، من اول شروع میکنم، پاسخگویی به نیازهای پیرامونی دانشگاه. یعنی ما به اصطلاح در این مأموریت جدید، رسالت جدید، تا الان دانشگاه رسالت آموزش داشته، یک، دو، رسالت پژوهش داشته، و الان سه، رسالت کارآفرینی و بعد جامعه محوری بهش اضافه قرار بشه. با این فرض چه اتفاقایی، چه تغییراتی میفته؟ اولین نکته پاسخگویی به نیازهای پیرامونیه. نیازها میتونه نیاز حال جامعه باشه، میتونه نیاز آینده باشه. هر دوی اینها رو دانشگاه درش دخیل و تأثیر گذاره و باید به بهترین نحو انجام بده. این پاسخگویی از طرق مختلف تو دانشگاه اتفاق میفته، تا الان هم اتفاق افتاده، مگر آموزش دانشگاه تا الان نیاز جامعه رو برطرف نکرده؟ چرا نیازهای شغلی جامعه رو برطرف کرده، اما خب باید کیفیتش، چگونگیش و بعض چیزاش ارتقا پیدا کنه. در زمینه آموزش برای پاسخگویی بهتر به نیازهای محیط پیرامونی، این نیازهای محیط پیرامونی یعنی همون شهر، همون محیطی که اون دانشگاه هست. ما بیش از 250 دانشگاه داریم که توی یه شهریه که مرکز استان هم نیست. همش ما راجع به تهران صحبت نمی کنیم. تهران و مرکز استانی ها هست، اما بیشتر دانشگاه ما تو شهرستان ها هستن و اونها یه محیط پیرامونی دارن، همون شهر، همون شهرستان و روستاهای اطراف. خب اولا نیازهای اونجا باید روشن بشه، آموزش سرزمین محلی میخواد. یعنی مگر اگر شهر کاشان مرجعی برای گردشگریه تو این کشور و تو دنیا، مگر میشه دانشگاه کاشان که دانشگاه جامعه بگه من رشته مدیریت گردشگری رو ندارم یا نمیخوام داشته باشم؟ خب ما الحمدلله 2-3 سال راه افتاده، اما خب این گردشگری 40 ساله بوده،
خیلی
هم عقب‌تره. و یا اگر فلان شهر ما مرجع صنعتیه، میگه میتونه دانشگاه صنعتی اون شهر بگه نه من برای حالا شهرهای دیگه دارم آدم تربیت میکنم؟ طبیعیه که نیازهای محلی و پیرامونی براش اولویت داشته باشه. پس ما توی آموزش باید یه مداری آمایش نگاه بکنیم به پیرامونمون. اگر خورما توی خوزستان، سیستان و بلوچستان مشکل داریم، دانشگاه اونها در کشاورزی نباید گرایش خورما داشته باشن؟ قطعا باید داشته باشن. تو مسائل فرهنگی هم اینطور، اگه توی شهری ما یه مشکل فرهنگی داریم، دانشگاه و دانشجوی ارشد دکترا موضوع پایان نامه ارشد دکتراشو نباید رو مشکلات فرهنگی اون شهر باشه و بیاد به کمک استاندار، فرموندار، امام جمعه شهر و کمک بکنه. خب این بحث اول. پس آموزش باید مطابق نیاز محلی دنبال بحث بشه و گرایش های مرتبط رو ایجاد کنه، مهارت های تخصصی ایجاد کنه، بین رشته ای، فرا رشته ای، و تو این فضا هم متناسب با نیازها جلو بره. من سریع رد میشم چون بحث اصلی مونده. توی پژوهش هم نیازهای پیرامونی رو میشود احصا کرد. اولین گام نیاز سنجیه. این نیاز سنجی اجتماعی، فرهنگی، صنعتی، هنری و همه اینا هست. با رفتن داخل شهر توسط اساتید میتونه این اتفاق بیفته و بعد 30% از امکان دانشگاه رو نیاز بر تأمین نیازهای محلی گذاشت و 70% عمومی، هرچند که ممکنه برعکسش هم کسی بگه، اما این گام اول لابد. اما بحث اصلی تو بحث نیازهای پیرامونی کارآفری نیست و نوآوری. ما دو مقوله داریم، شرکت‌های دانشگاهی و شرکت‌های فارغ التحصیلان. خب وقتی میگیم شرکت‌های دانشگاهی یعنی شرکت‌هایی که توسط اساتید و دانشجوهایی که کار ارشد دکترا کردن میان نتایج تحقیقاتشون رو تجاری سازی میکنند و یه شرکتی تشکیل میدن که دانشگاه هم درش درصدی از سهامو داره، معمولا درصد اقلیت داره، برای اینکه دانشگاه قرار نیست که شرکت داری بکنند و اون دانشگاه مستقل، خصوصی و سودآورند. خب وقتی که سودآورند یعنی چی؟ معناش اینه که دارن یه نیاز جامعه رو حل میکنند که جامعه آمادگی داره بهشون پول بده، نشون میده واقعا داره یه نیاز رفع میکنن که اتفاق میفته و سودآوری این تأثیر رو داره. دو، مدیریت دانشگاه درگیر نمیشه. سه، آموزش و پژوهش تقویت میشه. یعنی در مطالعه که تو دنیا شده، دانشگاهی که کارفرین شدن آموزش و پژوهششون ارتقا پیدا کرد. و دو، این جزء نتایج که آقای اتسکوویچ تو مقاله خودشون گفتن، و دو اینکه دانشگاهی موفق تر بودن در کارآفرینی که آموزش تحقیقاتشون موفق تر بوده. یعنی اونها زودتر تونستن به این برن، علاوه بر اینکه شرکت داری نکردن و مأموریت آموزش پژوهش کاهش که پیدا نکرده هیچ افزایش بده کرده. خب شما میبینید مثلا دانشگاه استنفورد تو یه سال 373 میلیارد دلار شرکتاش تو بورس و بورس و بخش خصوصی فروش رفته. یعنی چی؟ یعنی نیازی از جامعه برطرف شده که این اتفاق افتاده، وگرنه کسی که پول نمیده برای همینطوری به صورت چیز. خب اون سیلیکون ولی که کنار استنفورد را افتاده آیا نیازی برطرف میکنه؟ خب آمازون اونجاست، اپل اونجاست، میکروسافت اونجاست، فیسبوک، اچ‌پی، اینا نیاز به طرف کردن از مردمشون یا نه؟ از بشریت نیاز به طرف کردن. پس این هم امکان داره هم اتفاق افتاده تو دنیا. و توی 20 سال توی ایتالیا رو من عرض میکنم 1300 شرکت دانشگاهی داری. ایتالیا 1300 شرکت دانشگاهی در دانشگاه‌های مختلفش داره. فکر نمی‌کنم بیشتر از 150 تا دانشگاه داشته باشه. یعنی متوسط میشه دانشگاه 15 تا شرکت دانشگاهی. با اینکه ایتالیا توی اروپا خیلی عقبه. یا در 20 سال آخر تا 2000 83.5 میلیارد دلار شرکت‌های دانشگاهی در هر دانشگاه سودآور بودند. خب اینا نشون میده که نیاز داره برطرف میشه. خب از این میگذرم، شرکت‌هایی که توسط فارغ التحصیلان دانشگاه ایجاد میشه، خب توسط فارغ التحصیلان دانشگاه شما MIT رو میبینید سال 2014 30200 شرکت فارغ التحصیلان داشته که از 20 سال پیشش ایجاد شده در ظرف 20 سال که اینا 4.6 میلیون شغل ایجاد کردن. استنفورد 2011 650 میلیارد دلار فروش شرکت‌ها تو این فضا بوده، شرکت‌های فقط دانشجویش، نه شرکت‌های دانشگاهیش. خب اینا رفع نیاز کردن، 85 دارم شغل ایجاد کردن. ببینید هم دانشجویان از طریق انجمن‌های علمی دانشگاه‌ها، هم فارغ‌التحصیلان شما 20 درصد فارغ‌التحصیلان نگه دارید، یک سال بگید که شما نرو خونت با این بیکاری جامعه، دست پنجه نرم کن، بمون، من فقط یه میز و نیمکت میدم، گروه های 3 نفره تا 7 نفره بشین روی موضوع تخصصی خودت، 3 ماه فقط دنبال موضوعی باش که ممکنه یه کسی براش پول بده تو جامعه، یعنی نیازی رو حل میکنه تو تخصص خودت. خب منم منتور میذارم، آموزش میدم، چه میکنم، بعد از یک سال هم باید بری. و خب فقط 20 درصد با تحصیل هم ببینی چه اتفاق میفته، ایجاد هسته میکنن. و همینطور آقای اسکویش تو مقالش میگه که مجموع فعالیت هایی که بگونه ای باشه تو دانشگاه که باعث بشه دانشجویان به سمت ایجاد کسب و کار حرکت بکنن تو هر تخصصی، این اون دانشگاهی که کارآفرینی شده. خب پس مجموعه دانشگاه باید فعال بشه تا دانشجوی خروجیش اون کارو بکنه. پس دو تا نیاز به پاسخگویی، دو تا اهم داریم، شرکت دانشگاهی و شرکت فارغ التحصیلان. خب نکته بعدی، نقش دانشگاه است توی توسعه پایدار اقتصادی. آیا نقشی داره یا نه؟ وقتی که یه رئیس یک دانشگاه کشور مختلف اروپایی میاد بعد از 12 سال موقع جابجاییش میگه که من در این 12 سال تونستم اقتصاد کشور رو تغییر بدم، و این حرف مستنده، یعنی میگه که چه اتفاقی افتاده که من این کار رو کردم. یعنی دانشگاه میتونه در سطح اقتصاد پایدار جامعه تأثیر اساسی بگذاره و این اتفاق افتاده. حالا نمونه هاش که همون من گفتم، استنفورد اقتصاد 8 دنیاست به لحاظ آماری، یعنی بیشتر از 200 کشور ترناور اقتصادیشه خود استنفورد و البته شرکت هایی که ازش زایش شده. خب پس میتونه تأثیر اقتصادی بذاره. فقط 1070 میلیارد دلار فروشش بوده، فروش خودش نه، اون شرکت ها. و از این نمونه بازم میتونید پیدا بکنید 961,000 اشتغال ایجاد کرده. اگه بریم سر اشتغال، پس دانشگاه تو اشتغال هم میتونه خیلی موثر باشن. 961,000 اشتغال در یک سال 2011. خب ما بحث اشتغال رو تو مناطق نوآوری که اطراف دانشگاه راه میفته، دانشگاه شریف الان اتفاق شروع شده، دانشگاه امیرکبیر، دانشگاه علم و صنعت، دانشگاه شهید بهشتی، همه اینا تو این فضا دارن حرکت میکنن، دانشگاه تهران، و اتفاق داره میفته. یعنی تاثیرگذاری در شغل جامعه، مگه ما با شاید 30-40% نرخ بیکاری فارغ التحصیلانمون میتونیم تو دانشگاه راحت زندگی کنیم؟ میگه ما میتونیم بگیم ما درسمون رو دادیم و دیگه کاری نداریم. خب دانشجوی من و شما میره شغل دست، یا مهاجرت میکنه یا شغل دست دوم پیدا میکنه، راننده اسنپ کم نیست، اسنپ و تپسی، و اتفاق افتاده دیگه، کسی هم استاد دانشگاه که دیگه جایی نداریم کسی استاد دانشگاه بشه. بنابراین ما باید آمادش بکنیم اون دانشجو فارغ التحصیل اونو که به سمت ایجاد کارآفرینی، ایجاد کسب و کار حرکت بکنه. خب حالا من البته تو این کشور نمونه داریم، آسان پرداخت، سین، دیجیکالا، اینا شرکت های نمونه های داخلی خودمونن که در ظرف 10 سال تونستن به ترناوری از 500 تا 1500 میلیارد تومان در سال برسن. خب شرکت های خودمونن، بچه های همین دانشگاه ها، فاتحصیل های همین دانشگاه ها. بس امکان پذیره، عملیه که این اتفاق بیفته. ما باید این فضا رو اینو داری تقویت بکنیم. ما مزیت رقابتی کشورم در دنیا چیه؟ یک نفت با منبع خدادادی میفروشیم، استفاده میکنیم. دیگه چیه؟ منبع اصلیمون چیه؟ مزیت رقابتی اقتصادیمون در اشل جهانی چیه؟ نیروی انسانیه. ما به لحاظ نیروی انسانی در دنیا نسبت تعداد فارغ التحصیلان در سال به نسبت جمعیت کشورمون 43% و این بالاترین نسبت فارغ التحصیلان به نسبت جمعیت کشوره. بعد از ما روسیه با 38% و بعد چین 34%، امریکا 17%، همتون میره پایین. این بزرگترین مزیت رقابتی ماست، یعنی نیروی انسانی متخصص و ارزان. خب ما نتونستیم از این اقتصاد در بیاریم. چرا؟ چون فارغ التحصیلمون فقط تخصص یادش دادیم، یاد ندادیم که بره ثروت سازی بکنه، ثروت اجتماعی ایجاد بکنه از نیروی انسانیش. این از این مزیت باید شروع کنیم به استفاده کردن و فقط دانشگاهی که میتونه این کارو بکنه، کسی دیگه نمیتونه. وقتی اومد از دانشگاه بیرون دیگه تمام شده، دیگه به این آسونی وارد این فضا نمیشه. آخرین نکته هم اینجا اینه که ما پرورش انسان متعهد و فرهیخته یکی از رسالت‌های دانشگاهیه. من و شما استاد دانشگاه نمیتونیم بپذیریم دانشجو فارغ التحصیل ما بره تو جامعه دزد باشه. میتونیم؟ این دیگه کف کفش اینه. فارغ التحصیل دانشگاه که نباید دزد باشه، همطور که تو حوزه هم همینه. حالا این کف اما بهتر و درست اینه که دانشجوی ما تو جامعه خیرخواه جامعه باشه، باید به یه جایی برسه که خیرخواه باشه، به لحاظ اجتماعی، به لحاظ اخلاقی، به لحاظ شهروندی. فارغ التحصیل ما هنوز وظایف شهروندی خودش رو نمیدونه اصلا وظایف شهروندی یعنی چی. ما 27 توانمندی و 10 ویژگی داریم. ویژگیش یکیش انتقاد پذیری، یکیش تحمل صبر، یکی چی توانمندی، برنامه ریزی، توان اداره، توان مدیریت و و و. این 27 توانمندی و 10 ویژگی در فارغ التحصیلان دانشگاه باید ایجاد بشن تا این دانشجو از اون ویژگی ها و توانمندی ها به اضافه توان تخصصیش، این دوتا با هم جمع بشه که تو اینا توانمندی های کارآفرینی هم هست، بتونه مستقلن روی پای خودش تو جامعه که میره کارآفرینی بکنه. فقط هم ایجاد کسب و کار نیست، اصلا تو جامعه کارآفرینی بکنه. این تو حوزه‌های هنری، اجتماعی، همه حوزه‌ای معنی داره و این اتفاق اگر بیفته دانشگاه ما به لحاظ فرهیختگی فارغ التحصیلانمون هم این مسئله بوده که تمام دنیا هم رفته، فقط ما نیستیم. شما تو اروپا هم برید دهه 1900 اون طرفا دانشگاه ناپلئونی معروفه، دانشگاه که انتظار داره خروجی دانشگاه به لحاظ انسانی فرهیخته باشه. حالا اونا با ارزش‌های خودشون، ما با ارزش‌های خودمون. اما قطعا یکی از به اصطلاح رسالت های دانشگاه و البته حوزه هست. من تا اینجا ببخشید.
خیلی هم ممنون دکتر رسایی، در خدمتون هستیم. میگذارید من اینم دوباره بزرگ کنم.
خب من باز تشکر میکنم هم از برگزار کنندگان، از سرکار که زحمت کشیدید و انشاءالله ادامه پیدا بکنه، از حضار محترم همطور که آیدتون نریزا رو گفتن، مجازی ها و حقیقی ها، و امیدوارم که مطالبی که اینجا مطرح میکنیم نافع باشه و ما رو از این مرحله بگذرونه. همطور که در مقدمه این مطلب آمده، این مطلب یک بیانیه است
یعنی این نوشتاری که در اختیار دانشگاه ها قرار گرفته بیانیه است و قراره که روش های عملیاتی هم در قالب سند ارائه بشه که انشاءالله ما سعی میکنیم که این رو هرچه سریعتر به اصطلاح به سمع و نظر مخاطبان محترم برسونیم. حالا این قضایای کرونا یه مقداری کار رو سخت کرد، جلسات و حضوری متوقف شد از اول سال و در نتیجه به اصطلاح تمهیدات عملیاتی خیلی دیر شد ارائهش، ولیکن به صورت کلی ما یک بیانیه‌ای داریم که این بیانیه یک رهنگاشتی، یک مسیر رو تبیین میکنه. باز در مقدمه همین کتاب ما به چند واقعیت رخ داده اشاره کردیم. یکیش این است که به هر حال دانشگاه عنوان عنصری که در جامعه ما به عنوان یک عنصر پذیرفته شده هست توانسته در طول این 100 سال فعالیت یک به اصطلاح توفیقاتی هم حاصل بکنه، از جمله اینکه نیروهای دیوانی رو در اختیار، یعنی نیروهای زبده و آموزش دیده دیوانی رو در اختیار سیستم قرار داده. حالا ما میتونیم ده ها مثال برای این بیاریم در حوزه‌های مختلف. توفیق انقدر در بخش آموزش قابل به اصطلاح انتظار هست و میشه اون رو به عنوان توفیقات برجسته مطرح کرد که ما در شرایط فعلی حتی میتونیم در این بخش، یعنی فارغ التحصیلانی که از آموزش‌های خوبی برخوردارن به تمام دنیا، ببینید فارغ التحصیلان دانشگاه‌های ایران در بهترین مراکز علمی هم از دانشگاه و مراکز علمی دیگه دنیا الان فعال هستن و ایرانی‌ها در این بخش از اعتبار بالایی برخوردارن. پزشکان ایرانی، مهندسان ایرانی، نه فقط در تهران و عرض بشود که کاشان و اهواز و قم و جاهای دیگه، بلکه در شهرهای معتبر دنیا اینا لبخند. پس از یه جایی آمدن دیگه این آدمایی که در این حد از اعتبارن. خب ما حدود 20 سال پیش یک عهدی رو با هم دیگه بستیم و یک فعالیت رو شروع کردیم. من تو این جلسات چند بار همین روند رو یه بار دیگه تأکید کردم و اون این بود که در اون عهد گفتیم که ما باید مرجعیت علمی در جهان با نام و با یاد ایران به منصه ظهور برسونیم. نتیجه اون عهد 20 سال پیش، حالا در قالب جنبش نرم افزاری بگیم، در قالب از بشارت که تولید علم بگیم، نتیجهش این شد که ما الان در دنیا در رتبه 14 هستیم از نظر تولید محتوای علمی، از نظر دانش بشری، از نظر مرجعیت علمی در رتبه 14 قرار داریم و در منطقه هم در بین کشورهای اسلامی در رتبه 1 هستیم، یعنی در بین 52 کشور اسلامی ایران در رتبه 1 هست. از نظر کیفیت تولید علم همینطور، هم از نظر کمیت هم از نظر کیفیت تولید علم، الان ایران از نظر کیفیت تولید علم در همون مرتبه 14-15، حالا بستگی به این داره که کدوم یکی از عرض بشود که پایگاه های داده ارزیابی انجام بده.
آمار
2020
که منتشر شد در هر دو 15.
خب در هر دو 15
در کیفیت هم
این آیلیتا نقیزاده چون در معاونت پژوهش هستن دقیق گفتن در هر دو شاخص الان در 15 هستیم بر اساس آخرین آمار 2020. خب این افتخار بزرگه دیگه. در آموزش که اونطور شد، در پژوهش هم ما 20 سال من یادم میاد موقعی که این موضوع مطرح شد برخی شروع کردن که آقا یعنی که چی مثلا ما بیاییم حتی تا به اینجا بردن که این چاپ این مقالات علمی و اینها کمک به دشمنه، چون ما داریم اطلاعات علمی این کشور رو در قالب مقاله چاپ میکنیم، جاسوسی برای دشمنه. تا این حد پیش رفتن. ولی واقعا من در جلسات اینجا هم گفتم، باز هم تکرار میکنم، رهبری در این رابطه اصلا عقب نیومد، یعنی پا عقب نکشید و مرتبا حمایت کرد و ایشون ترغیب کرد، تشویق کرد، هر جلسه ای در هر سخنرانی هر جایی که براش امکان داشت گفت باید این مملکت عقب افتادیم، ما 200 سال عقب افتادیم در دوران قاجار، ما باید جبران مافات کنیم و شد. حالا برخی ممکنه بگن که خب حالا تقلب هم هست. بله، آدم وقتی که در یک اتوبان با سرعت 150 کیلومتر رانندگی میکنه باید منتظر این باشه که احتمالاً یه تصادفی هم رخ بده. اصلا دیکته ننوشته غلط نداره، تو شما چیزی ننویس، این جلسه رو برگزار نکن، جناب آقای سید جواد امام جمعه زاده در جلسه شرکت نکنن، طبیعتاً هیچ اتفاقی هم نمیفته و هیچ مطلب اشتباهی هم از زبان کسی خارج نمیشه. خب در واقع با نسل دوم دانشگاه‌های که در دنیا اینا یه سابقه دارن، یک لاحقه ای دارن، نسل اول دانشگاه‌های دانش آموزش محور، نسل دوم دانشگاه‌های آموزش و پژوهش محور، نسل سوم دانشگاه‌های کارآفرین و نسل چهارم دانشگاه‌های جامعه محور. حالا شما ملاحظه می‌کنید ما در این بیانیه دو نسل از دانشگاه رو با هم دیگه، یعنی که ما فرصت نداریم، ما عقب افتادیم و باید به سرعت جبران کنیم عقب افتادیم. بنابراین ما حتی این دو رو با هم دیگه جمع کردیم که دانشگاه جامعه محور باشه و کارآفرین. البته ما در بخش کارآفرینی مدت هاست که شاید بیش از 10 ساله، یعنی از اولین پارک‌های علم و فناوری و حالا، ما به سرعت در حال تأسیس پارک‌های علم و فناوری هستیم. من چند روز پیش، 4-5 روز پیش با دکتر باقری صحبتی می‌کردم در رابطه با تعداد پارک‌های علم و فناوری که داشتیم گزارش می‌نوشتیم، گفتیم که 43 پارک الان داریم. بعد ایشون گفتن که در جلسه قبل هیئت امنا پارک البرز و یک پارک دیگه گفتن این هم تأسیس شد، این مجوزش داده شد، بنابراین در گزارش ها ذکر بکن. بله، ما در همه استان ها باید یه مراکزی داشته باشیم که هم توی که یکی سلطانی گفتن فارغ التحصیلان دانشگاهی بتونن در اون مراکز فعالیت بکنن، بتونن در اون مراکز، من ببخشید شاید مثلا گفتن این مطلب اونم در یه جمع دانشگاهی چیز نباشه. شما نگاه کنید این اخیراً این کانادایی ها برای دادن ویزا تبلیغ میکنن، یه عنصر دادن ویزا رو گذاشتن ویزای استارتاپ ویزا، مثلا اسم بردن استارتاپ ویزا، یعنی کانادایی عقلش کمه یا مثلا حساب کتاب نکرده یا عرض بشود که یه چیز یه مطلب بی خودی از دهانش داره خارج میشه. نه آقا، رفته نگاه کرده این فارغ التحصیلان نخبه ایرانی تونستن و میتوانن استارتاپ هایی تأسیس کنن که اینا تبدیل بشن به شرکت های دانشی که درآمد های خارق العاده داشته باشن. آقا همین دبی کنار ما، همین دبی کنار ما مرتب اینا تبلیغات تلویزیونی دارن، کار رو به جایی رسوندن که نامه مستقیما می‌نویسن به افراد. او وقت ما بنشینیم، من نگاه کردم بعضی از اظهار نظرها رو در جلسه پیش، دیدم متاسفانه خیلی ناامیدانه است. حالا یعنی چی مثلا برای چی این کارو دانشگاهی که این وضعیت داره؟ حالا این حرفا چیه؟ ما دو تا تجربه عملیاتی موفق داریم، ما حرفی نمیزنیم که مبتنی بر
هیچ و پوچ باشه. دو تجربه عملیاتی موفقیت، آموزش پژوهش. ما ظرف 20 سال محققش کردیم و 10 سال دیگه تلاش کنیم مثلا در جمع 10 کشور اول جهان خواهیم بود، به شرط اینکه این وسط خلاصه کسی ناامیدی ایجاد نکنه. خب حالا در این عرض بشود که برهه‌ای که قرار گرفتیم، ما جامعه محوری رو میخواییم ملاک قرار بدیم. آقای دکتر یک مورد رو مثال زدن، آقای دکتر نقی‌زاده، که ما امروز در موردش توی اتومبیل صحبت میکردیم در رابطه با عرض بشود که واکسن. خب یک بلیه‌ای همه ملل دنیا بهش مبتلا شدن. شما وقتی واکسن آکسفورد میشنوید، دانشگاه آکسفورد رو نگاه میکنید، وقتی که میبینید واکسن عرض بشه پاستور یا رازی، شما به یک یا حتی شفا فارمد در مؤسسه برکت، شما دارید به یک تعداد دانشمندی توجه میکنید که این دانشمندا اومدن این بلیه رو براش راه حل پیدا کنن. آه این دانشگاه جامعه محور یعنی همین دیگه، اصلا ما کار با هیچ دیگه نداریم. دانشگاه جامعه محور یعنی دانشگاهی که به مسائل جامعهش عنایت داشته باشه، بی تفاوت نباشه. آقای دکتر سلطانی گفتن، یه کسی بگه اصلا به من چه ربطی داره، اصلا به من چه ربطی داره، مثلا فارغ التحصیل من نمیتوانه مشکل عرض بشود افزایش مصرف انرژی رو، هدر رفت انرژی رو حل کنه، نمیتونه، به من چه مربوطه؟ یعنی چی؟ اصلا این حرف یعنی چی؟ بنابراین بله، قراره که دانشگاه یک نهادی باشد که به مسائلش، مثلا دانشگاه شهید جمران اهواز، آیا دانشگاهی که در یک منطقه نفتخیز قرار گرفته، در استان خوزستان قرار گرفته، این استان به تنهایی بیش از 30% کل آبهای کشور رو در خودش داره، استانی پهناور هست، استان کشاورزی، زمین‌های حاصلخیز، خب این دانشکده کشاورزی داشته باشه که نسبت به موضوع کشاورزی بی‌تفاوت باشه و فقط دغدغش تولید فارغ التحصیل باشه. نه، معلومه که باید بره و بنشینه و بگه آقا من در رابطه با افزایش ضریب برداشت از منابع نفتی و گازی چه کاری میتونم بکنم. خب تو همین قضیه کرونا باز نگاه کنی، دانشگاه شروع کردن به ساخت وسایل حفاظتی، همین ماسک، گان، دستگاه ونتیلاتور، مواد ضد عفونی کننده. خب من همین امروز صبح داشتم یک گزارش تهیه میکردم از وضعیت گزارش های دانشگاه ها در مورد مبارزه با کرونا و خیلی جالبه. ببینید متوسط عرض بشود که مرگ و میر فوتی در کشور ما 4.2%، یعنی ما اگه بگیم 57,000 نفر فوت کردن از مجموع 1,300,000 نفر مبتلا، من این اعدادم خیلی اعداد دقیق نیست، مثلا 57,525 نفر، من میگم 57,000 1,350,000 نفر که دقیقا عرض بشود اینا چیز شدن به اصطلاح با کرونا تشخیص داده شدن. خب این میشه 4.2% فوتی از مجموع تشخیص داده شده. شما میدونید در تو دانشگاه چنده؟ کمتر از 1.2%. دانشگاه موفق بوده در کنترل کرونا. نه تنها دانشگاه ها در کنترل کرونا موفق بودن، بلکه عرض بشود که مثلا ستاد وزارتخونه 699 نفر کارمند داره، مجموعاً در ستاد وزارتخونه یک نفر فوتی وجود داره و این عدد در حد از اون 699 کارمند 100 نفر مبتلا شدن و 1.1%. یعنی ما نسبت به متوسط کشور 3.5% پایین تریم. تو دانشگاه هم همینطوره. ما گزارش دانشگاه های مختلف رو گرفتیم و خب این نشون دهنده چیه؟ دانشگاه در داخل خودش و در بیرون فعالیت کرده و تونسته اقدامات به اصطلاح کارسازی انجام بده. بنابراین حالا من توی مثال گفتم. لذا ما دیگه نریم راجع به این صحبت کنیم که اساسا این درست غلط باید باشه یا نباشه. این سه تا عنصری هم که به عنوان تغییر محوری در اینجا ذکر شده اگر دوستان به سه عنصر توجه بکنن، این نکته اول که در مورد تغییر در پارادایم هست، ما این پارادایم رو باید به اصطلاح تغییر بدیم و طبیعتاً با جامعه پیرامونی خودمون ارتباط برقرار بکنیم. تقویت بصیرت اجتماعی دانشجویان هست، باید دانشجویانمون رو برای تعامل با جامعه به اصطلاح آماده بکنیم و همینطور نقش دانشگاه رو، ما باید نقش دانشگاه رو باید بریم توی جامعه بگیم ما آماده ایفای نقش خودمون هستیم. و ببینید الان این عددی که آقای دکتر سلطانی گفتن، مرکز آمار ایران این عدد رو در آوردن که 40% فارغ التحصیل دانشگاهی بیکار هستن نسبت به بقیه گروه های اجتماعی. عدد 40 گفتن، آقای دکتر گفتن 30-40%. آقای دکتر سیف مدیر کل ارتباط با صنعت وزارتخونه الان اومدن یه دفتری مستقل کردن در دانشگاه. این است که پایش کنیم که فارغ التحصیلان ما بعد از فارغ التحصیل چی کار میکنیم. خیلی خوبه دیگه، این دانشگاه عرض میشود که کارآفرین یعنی این که ما یه دفتری مستقر کنیم در دانشگاه. یکی از کارها اینه ما یه دفتری مستقر کنیم ببینیم علی آقا که فارغ التحصیل شد الان کجاست، چی کار میکنه، چرا رفته تو استم. بعد ازش سوال کنیم تو چرا رفته تو استم، پیگیری کنیم ببینیم مشکل چی بوده که این به جای این که عرض بشود که بره در حوزه تخصصی خودش مثلا کامپیوتر کار کنه رفته راننده استم شده. بعد اون مشکل رو بیاریم پردازش کنیم، تحلیل کنیم و در نهایت بگیم که چه مشکلی از تو آموزش من بود که علی آقا مجبور شد بره تو اسنپ کار کنه. و اتفاقا آقای دکتر سیف یه نتایج خیلی خوبی به دست آوردن که اصلا توی این محاسبات آماری مرکز آمار ایران اینا به دست نیامده بود. مثلا یکی از نتایجی که به دست آوردن این که اتفاقا در دانشگاه دولتی این عدد 40% پایین تره. در مقاطع فوق لیسانس و دکترا این عدد خیلی پایین تره. حتی ایشون به دست آورد در 10 دانشگاه 98% فارغ التحصیلان دکترا یعنی کار میکنن، بیمه دارن و فلان. منظور میگم که وقتی ما میگیم از نظر اجرایی عملیاتی میشه این، یعنی ما میریم رصد میکنیم فارغ التحصیلانمون رو و بعد مشکلات اونا رو بررسی میکنیم و بعد زمینه فعالیت براشون فراهم میکنیم. بنابراین به نظر میرسه که ما توی این مرحله سوم آموزش پژوهش، مرحله سوم هم جامعه محوری، ما موفق خواهیم شد. 10 سال همه دوستان، اگر ما مرده شما زنده، اگر 10 سال بعد در جلسات شرکت نکردیم و نگفتیم که موفق شدیم همونطور که در بخش آموزش شد، همونطور که در بخش پژوهش شد، ما 10 سال دیگه اینجا میشینیم و از این آماری که آقای دکتر سلطانی در مورد عرض بشود که شرکت های دانشی ارائه کردن مثل دیجیت کالا و نمیدونم بقیه موارد، ما ده ها بلکه صد ها مورد از اینها رو انشاءالله در این جلسات گزارش رو ارائه خواهیم کرد. ممنون.
خیلی هم ممنون.